آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام جناب آقای تیوان. سلام.
بخدا شما هم بخیر جناب تیوان.
خدمت شما شنوندگان نازنین.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنوید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان عزیزم سلام. آذر ماه 94 گفتگوی ما رو از تماشاخانه ارغنون خواهید شنید. نمایش برف نیمه مرداد و بازیگران این اثر حسام منظور، بهنام دارابی.
سلام میکنم خدمت شما و همه در واقع مخاطبان خوب تیوال.
بسیار عالی. آقا ما سریع بریم سراغ اصل گفتگو و اون این که آیا نمایش شما نمایش تجربی حساب میشه و جزو این شاخه قرار میگیره؟ آقای منظور؟
بله قطعا نمایش برف نیمه مرداد اگر بخوایم توی تقسیم بندی های تئاتر قرارش بدیم توی حوزه تئاتر تجربی قرار میگیره، چون اصولا نمایش هایی که بر مبنای یک ایده شکل میگیره و پیش میره و با تمرین در واقع چارچوبای اون شکل میگیره در واقع توی حوزه تئاتر تجربی هست.
قطعا برف نیمه مرداد یک تئاتر تجربیه. ما از روزی که تمرین رو شروع کردیم با توت ها جلو رفتیم و کارو بستیم، بنابراین میتونیم برف نیمه مرداد یک تئاتر تجربی بدونیم.
بیشتر هم شما تجربه چون این تئاترایی رو داشتید در این تئاترای تجربی؟
بله من تقریبا بازیگر خوششانسی بودم، چون توی 10 سال گذشته با یه طیف مختلفی از کارگردانی تجربی خوب کار کردم. اصولا علاقه خاصی به این شکل از تئاتر دارم، شاید بیشتر از تئاتر رسمی من با کار تجربی شناخته شدم. این کارا به خاطر اینکه در واقع یه فرایندیه که به کشف منتهی میشه، همیشه جذابیت خاصی بر بازیگر داره، کشفی که هم توی خودش اتفاق میفته هم توی جهان پیرامونش.
شما چطور آقای دارابی؟
بله تا الان هر کاری که انجام دادم کار تجربی بوده و خب کار تجربی رو قطعا ترجیح میدم به انواع مختلف کارهای دیگه که شاید توی تئاتر ایران باشه.
این نمایش نامه یا اساسا نمایش نامه این نمایش پیشتر در ذهن خانم تهرانی بوده، اونطور که خانم تهرانی هم خودشون در گفتگوشون اشاره کردن، بعد به مرور در تمرین ها این نمایش شکل میگیره. اساسا چون نمایش نامه ای به صورت مدون موجود نیست، کار بازیگر رو سخت نمیکنه و اساسا چقدر شما در راستای پیشبرد نمایش نامه به خانم تهرانی کمک کردین؟ چقدر شما نمایش نامه رو خلق کردین؟
ببینید نمیشه گفت که نمایشنامه رو کی خلق کرده. در واقع ما با یه متنی مواجه بودیم که امیررضا طلاچیان نوشته بود، یه مونولوگ خیلی خوب بود که حالت شاعرانه ای داشت، ولی در واقع ما این رو تبدیل به فیزیکال کردنش، یعنی یه ایده رو تبدیل به پدیده کردنش کار سختیه توی روند تمرینات. به خاطر همین نه من خیلی معتقد به این که متن باشه یا نباشه نیستم، چون اگه متنم باشه اصولا من معتقدم که باید اون متن رو از نو بسازیم. اون متن فقط یه ایده است، یعنی حتی شما یه متن مدون وقتی مثل کار ایبسن یا شکسپیر باش مواجهید که متن خیلی به نظر کاملیه، اگر بخواید اونو به همون شکل اجرا کنید که به درد نمیخوره، چون باید یه کشف جدیدی تو شکل بگیره که با اجراهای قبلی متفاوت بشه. حالا ما چی میخواییم بگیم توی اجرام؟ حالا توی این متن خیلی بیشتر بود، یعنی از یه ایده شکل گرفتی، خانم تهرانی اونو مطرح کرد با من و یه گپی زدیم با هم قبلش و بعد همزمان هم نوشته میشد که بعد تو تمرینات هم این پروسه نوشتن ادامه پیدا کرد و یه کشف گروهی بود، یعنی همه ما با هم پیش رفتیم که در واقع تبدیل شد به این نمایشی که الان میبینید.
جناب دارابی شما نظرتون چیست در این خصوص؟
قطعا فرایند تولید این تئاتر یک طرفه نبود که بگیم ما ساختیم، ولی خب طبیعتا به خاطر ماهیت تئاتر تجربی خانم تهرانی به عنوان کارگردان و متنی که نوشته امیررضا طلاچیان بود دسته ایشون بود، از ما میخواستن که یه سری توتا رو بزنیم و در راستای همین اتودها خب یه سری صحنه شکل میگرفت، یه سری از قسمت‌های متن حذف میشد و یه چیزای جدیدی بهش اضافه میشد. توضیحات بیشترم که آقای منظور.
خب جناب منظور عزیز، نقش شما نقشی است که حالات روانی گوناگونی درش شکل میگیره و به نوعی بستر علم روانشناسی درش شکل گرفته و موجود هست. چقدر شما برای ایفای چنین نقشی در زمینه‌های این چنینی مطالعه داشتین و برای خلق این نقش دقیقاً چه کردین؟
ببینید، من همیشه از اینکه خودم رو صحنه تکرار کنم وحشت دارم. یعنی اگه واقعا یکی بیاد بگه شبیه کار قبلیت بود، یعنی بدترین اتفاق برای من همیشه از این، به خاطر همین همیشه دارم جستجو میکنم توی کار مختلف، روش‌های مختلف، تا ببینم که چی میتونم به دست بیارم. این اواخر من متوجه شدم بازیگری اصولا غیر از بُعد روانی و بُعد جسمانی که داره، یه بُعد شیمیایی هم داره و اون شاید تو اول شده که همونجوری که شما لبخند میزنید خنده دار بیاد، ولی احساس میکنم که نقش‌ها باعث میشن که هورمون‌های بدنی یک بازیگر با توجه به اون نقش یه هورمون‌های خاصی، مثلا تو استرسایی که وجود داره، تو هیجاناتی که یه نقش داره، به خاطر همینه که اصولا تاثیرش رو خودم میبینم تو نقشایی که بازی میکنم. یعنی بعد از این مدت میبینم که قیافم عوض شده، فیزیکم عوض شده وقتی دارم یه نقشی رو بازی میکنم. من نزدیک شدن من به این نقش خیلی چیز بود، یعنی خیلی سعی کردم از طریق ژستای روانی میخائیل چخوف باش برخورد بکنم. یعنی احساس کردم اگه بخوام با یه رئالیسم مطلق بهش نزدیک بشم شاید اون اتفاق نیفته، بخاطر همین رفتم سراغ ژستای روانی چخوف برای این نقش که ازشون استفاده کردم. حالا نمیدونم چقدر موفق بود، اینو دیگه به تماشاگر بگه. زمینه که من خیلی خوشحالم که با یه تیم خیلی خوب تو این کار میکنم، بهنام دارابی عزیز که واقعا جزو بازیگرای واقعا آینده دار و با استعداد، من لذت میبرم از روی صحنه بودن باهاش و انرژی خوبی به من میده و خیلی کمک کرده من توی پیدا کردن این شخصیت که بتونیم در واقع اون ارتباطی که با هم داریم روی صحنه کامل کنیم و یه ارتباط کامل روی صحنه نشون بدیم.
آقای دارابی عزیز، نقش شما بیشتر در قالب حرکت فرم و بدن خلاصه میشه و کمتر دیالوگ داری، اساسا بگیم خیلی کم، دو سه جا بیشتر شما دیالوگ ندارین. میخوام اینو بدونم حرکت بدن رو چگونه خلق کردین و اساسا در طراحی این حرکات باید به زیبایی شناسی توجه بکنیم یا به یک طرح هدفمند و یک معنای واحد؟
جواب سوالتون اینه که باید به جفتش توجه کرد، اما خب توی این شیوه حرکتی که در حیطه رقص معاصر قرار میگیره زیبایی شناسی از اهمیت کمتری برخورداره، ولی بدون شک وقتی که در قالب تئاتر میخواد بیاد روی صحنه باید به این مسئله هم توجه بشه. اما از بحث زیبایی شناسی که بگذریم، معنا و مفهوم پیدا کردن حرکات خیلی مهمتره. شاید معنا و مفهوم این حرکات بدنی رو تماشاگر متوجه نشه، ولی برای خود رقصنده و طراح حرکت این موضوع خیلی حائز اهمیته و خب خلق این حرکات با اتود زدن‌های من بود و طراحی‌های دقیق خانم تهرانی.
خب در این نمایش شما آقای منظور شخصیت خودآگاهی رو بازی می‌کنید و جناب آقای دارابی شخصیت ناخودآگاه یا ضمیر ناخودآگاه رو بازی می‌کنه. چقدر برای شکلگیری این تعامل به همدیگه کمک کردین و چقدر واقعا از همدیگه ایده گرفتین؟
خب ما از روز اول تقریبا توی پروسه تمریناتمون که خیلی هم طول کشید یه مراحلی رو طی کردیم که توی این مراحل میشه گفت که حالا من نمیدونم، واقعا نمیشد به هم کمک نکنیم، یعنی بدون اینکه به هم کمک کنیم اتفاقی نمیافتاد. پس بنابراین روند جلو رفتن ما توی این کار خیلی به هم وابسته بود، هم بهنام هم من، یه جور وابستگی بین ما بود که در واقع و گپ هایی که با هم میزدیم، ما شاید خیلی بیشتر از تایم تمرینی که داشتیم توی تایم آنتراکت ها یا بیرون از اون با هم گپ میزدیم که اصلا راجع به تئاتر کلن که همدیگر بشناسیم. چون من معتقدم که تا وقتی که یک ارتباط عاطفی بین دوتا پارتنر شکل نگیره یا ارتباط دوستانه شکل نگیره، اون صمیمیت توی صحنه هم دیده نمیشه و صرفا میشه که هر بازیگری بیاد کار خودشو بکنه و بره. نه، من به این اصلا اعتقادی ندارم. من همیشه علاقه دارم با پارتنرم نزدیک بشم و ارتباط عاطفی باش برقرار کنم، حرف بزنم، بشناسمش، بدونم کیه و این شناخته باعث میشه که من راحت تر باشم رو صحنه و بعد باعث میشه که توی حتی اشتباهاتی که توی صحنه میکنیم بتونیم همدیگر رو پوشش بدیم، چون دیگه همدیگر رو میشناسیم، میدونیم که چجوری میتونیم واکنشی نسبت به اون اتفاق جدید روی صحنه داشته باشیم. من همیشه قبل از اجرا همدیگر بغل میکنیم و میگیم که حواسمون به هم باشه توی صحنه و اینجوری همدیگر در واقع پیدا میکنیم.
فارغ از نقشی که کارگردان داشت، حالا در راستای کمک کردن به پیدا کردن نقشم، قطعا و بدون شک استفاده از تجربیات آقای منظور خیلی به من کمک میکرد، حالا چه در روند تمرین چه همین شبایی که اجرا داریم. تمام نکاتی رو که حسام منظور به من میگفت من سعی میکردم همون شب برای خودم یک بار مرورش بکنم و ببینم چطوری میتونم این نقصی که هست رو برطرف بکنم. قطعا اگر کمک ها و گوشزد های حسام نبود من نمیتونستم به این خوبی از پس نقشم بر بیام و واقعا ممنونم ازش.
جناب منظور عزیز، با توجه به اینکه آقای دارابی درونیات شما رو بازی میکنه، چقدر فکر میکنید این درونیات به خود شخصیتی که شما بازی میکنید نزدیک هست و چقدر شما برای شما باورپذیره و به شما ایده میده برای روی صحنه به صورت ایده های جدید برای خلق یک موقعیت متفاوت؟
خب سوال خیلی خوبی میکنید، بعد این یه ذره پیچیده است. البته خب بهنام اینقدر خوب کارشو داره درست رو صحنه انجام میده و اینقدر این ارتباط عاطفی که ما داریم روی صحنه درست شکل گرفته که من هر روز که بهنامو میبینم با یه اتفاق جدیدی مواجهم روی صحنه و سعی میکنم این منم که باید تلاش کنم که خودمو با بهنام همراه کنم، چون بهنام اینقدر دقیق و درسته و هر روز یه چیز جدیدی، یه اتفاق جدیدی روی صحنه میاره برای من و این کار منو سخت میکنه. ضمن اینکه آره من خیلی خیلی و یه جاهایی که حالا نمایشو لو ندیم ولی یه جایی واقعا وقتی میاد بچگی خودمو دارم میبینم، یه کودک میبینم رو صحنه یا یه زن میبینم یه وقتایی روی صحنه، انقدر خوب اینو تغییر میده و چون کارش سخت‌تر از منه به نوعی، به خاطر اینکه چند وجه یک کاراکتر رو بازی کنم، من فقط یه وجهشو دارم بازی میکنم، چون این ناخودآگاه خیلی مثل چاه عمیقه که خیلی هم تاریکه و از توش هر هیولایی ممکنه بیاد بیرون و بهنام همیشه از تو جیبش دفعه یه هیولا میاره رو صحنه بیرون برام که منو شگفت زده میکنه، منم تو اون لحظه باید باش برخورد کنم.
جناب دارابی، شما همونطور که اشاره کردیم پیشتر دیالوگ خیلی کمی دارید، یکی دو جا بیشتر دیالوگ ندارید، چقدر باید بدن خودش رو یک بازیگر بشناسه تا بتواند به جای دیالوگ از بدنش برای بیان صحبتش استفاده بکنه؟
همینطور که ما از زبانمون استفاده میکنیم برای حرف زدن، قطعا بدن هم همین نقش رو داره، به خاطر همین باید خیلی دقیق و مو به مو بدن بازیگر توسط خودش بررسی بشه تا بتونه با بدنش هم روی صحنه حرف بزنه. یعنی اینطوری بهتون بگم، اگر صدای یک بازیگر رو حذف بکنیم با دیدن بدنش باید بفهمیم که الان داره چی میگه.
برای سوال پایانی، طراحی صحنه این نمایش نوادی از کوه بهمن یک موقعیت جغرافی رو خلق میکنه که بازیگران مدام با طراحی صحنه در ارتباطند. اینکه بازیگر در طول نمایش گاهی ورود داره گاهی هم خروج داره، بازیگر چگونه در تناسب با طراحی صحنه موقعیت‌های مختلف رو میتونه ایجاد بکنه؟
این همه برمیگرده به اینکه ما باید همیشه توی نمایش یک ارگانیسم زنده رو نشون بدیم که این نسبتیه که بازیگر با محیط پیرامونش روی صحنه برقرار می‌کنه. اگه این ارگانیسم شکل نگیره و شبیه خیلی از نمایشایی که ما می‌بینیم دکور دو روز مونده به اجرا میاد و بازیگر فقط جنبه دکوراتیو داره نه جنبه کاربردی، ما تو این نمایش از این قضیه به شدت می‌خواستیم پرهیز کنیم، می‌خواستیم یه ارگانیسم زنده ایجاد کنیم با دکور. دکور بخشی از ما بشه، ما بخشی از دکور بشیم، نه فقط صرفاً یه ویوی که وجود داره و یه تصویری به ما میده، نه این مد نظر ما نبود. بنابراین با اینکه دکور ما هم یه ذره دیر رسید ولی تلاش کردیم تو اون چند روزه با دکور به یه ارتباط خوبی برسیم، بتونیم ازش استفاده کنیم و باش یکی بشیم. در واقع
شما چطور نظرتون سایه دارابی؟
نظری غیر از نظر حسام ندارم و کاملا باش موافقم، حالا هرچند که دکور توی پروسه تمرین دوبار تغییر کرد ولی در نهایت به این چیزی که رسید تقریبا رضایت بخش بود و سعی می‌کردیم که استفاده مثبتی ازش بکنیم.
خب برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید. آقای منظور عزیز بده از آقای دارابی شروع بکن.
صحبت خاصی ندارم، فقط اینکه خوشحالم که توی این تجربه شرکت داشتم.
من هم صحبت خاصی ندارم، تجربه خیلی خوبی بود، با بچه خیلی خوبی کار کردم. علی کیانیان کار موسیقی رو انجام میداد، خانم تهرانی که مدت ها بود دوست داشتم باشون کار بکنم و احساس میکردم که کار کردن ما با هم میتونه به یه تجربه خوبی منتهی بشه. بهنام عزیز رو شناختم توی این کار و همه اینا باعث شد که من انرژی خوبی از این کار بگیرم.
از شما دو عزیز سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.